بنده امیدی هستم، محمد حسین. بسیار خوشحالم که در 23 تیر 1399 دوشنبه به نمایندگی از همکاران محترمم در بازار تهران بناس همراه شما باشم. امیدوارم تنهامون نذارید تا ساعت 14:10 دقیقه. لطفاً با همون همراه باشید و امروز در بازار تهران از تجربه های خرید و فروش طلا و سکه‌تون به ما بگین. بفهمید سود کردین، ضرر کردین، در چه مدت چقدر سود داشتین، چقدر ضرر داشتین. فقط هم پیامک 30094 منتظرتون هستم. امروز هم مثل روزهای گذشته بازار تهران رو با همدیگه بررسی میکنیم، از سکه و طلا، از بازار بورس، از خصوصی سازی، از مسکن، از کشاورزی، همه مسائل مربوط به اقتصاد در بازار تهران بهش پرداخته میشه در روزهای مختلفی که این برنامه تقدیم شما میشه. خواهیم بریم سراغ بازار سرمایه. در ابتدای این برنامه آقای نیما میرزایی همراه ما هستن، تحلیلگر بازار سرمایه. آقای میرزایی سلام میکنم به شما. آقای نیما میرزایی سلام.
سلام ارادت.
ارادتمندم. بفرمایید از آنچه که در بازار بورس امروز پشت سر گذاشتیم وضعیت شاخص به چه صورت آقای میرزایی؟
امروز وضعیت نسبتا متعادلی رو ما تو بازار بورس داشتیم. البته در ابتدای صبح عرضه ها یه مقدار زیاد بود، ولی کم کم با ادامه بازار در واقع سمت تقاضا و خرید شدت یافت. در نهایت شاخص تونست با 3429 واحد افزایش به سقف 1,816,000 واحدی خودش برسه. همینجور شاخص هموزن در واقع به سطح 482,000 واحد رسید. البته کاهش رو ما داشتیم تو شاخص هموزن. اینو قبلا هم من در برنامه که داشتیم خدمت شنوندگان محترمتون عرض کردم، وقتی که شاخص کل افزایش بیشتری پیدا میکنه یا مثبت میشه و شاخص هموزن منفی میشه، نشون از اینه که بازار استقبالش و تقاضای خریدش عمدتاً به سمت سهامای بنیادی و بزرگ هستش. در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای میرزایی با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار هم هفته گذشته مصوباتی داشت و البته روز گذشته هم جلسه هیئت دولت بود، این مصوبات و این جلسه تأثیری روی وضعیت بازار بورس داشته؟
ببینید، ما باید بررسی بکنیم ببینیم که وضعیت کلی بورس ما به چه شکلی هستش. ما از ابتدای امسال شاهد افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه بودیم و این موضوع باعث میشد که قیمت سهام‌ها در واقع با حداکثر سرعت تو بعضی از شرکت‌ها رشد بکنه. در کلیت بازار بورس هم ما رشدهای زیاد رو داشتیم. دیروز رو خاطرتون هست شاخص 71,000 واحد رشد داشت، حدود 4% بود و هفته گذشته هم به همین ترتیب. دولت برای در واقع کنترل و مدیریت بهتر بازار و و همچنین بحث تعمیق بازار سرمایه نیاز داره که طرف در واقع عرضه رو هم تقویت بکنه. ما الان با ورود مردم به بازار سرمایه شاهد این هستیم که طرف تقاضا تقویت شده. برای اینکه بازار متعادل و منطقی به مسیر خودش پیش بره نیاز هست که طرف عرضه هم تقویت بشه. مصوباتی که انجام میگیره در واقع در این خصوص هست. دیشب شاهدش بودیم که دولت محترم مصوب کردن که در واقع شرکت‌های دولتی حداقل 25% خودشون رو به صورت شناور در بیارن، یعنی که در واقع سهام خودشون رو در واقع به یه میزان مشخصی حداقل عرضه بکنن.
بله، و یه نکته که خیلی تو پیامک‌ها هم من می‌بینم گلایه دارن شنونده ها در موردش اینه که چرا حصه معاملات بورس مدام هنگ میکنه؟
این دقیقا مرتبط میشه با همین بحثی که خدمتون عرض کردم، هجوم مردم به بازار سرمایه و استقبالی که اتفاق افتاده. البته امر میمونی هستش، عرضه سهام عدالت که حدود 49 میلیون نفر در واقع سهامدار در حال ورود به بازار سرمایه هستن، طبیعتا خب حجم معاملات ما افزایش بسیار زیادی داشته. ما
تو سال 98 حواله کنن دیگه.
بله، حالا علتش هم میگم، فقط من صحنه رو براتون توضیح بدم. تو سال 98 میانگین معاملات 2000 میلیارد تومان بود، امسال به بالای 20000 میلیارد تومان رسیده توی ماهای اخیر. بله. از طرفی حالا بالاخره شاخص هم هست، هم قطعاً نقایصی داره، منتها بحث آپدیت کردنش با توجه به تحریمایی که وجود داره خب اون چیزی که ما اطلاع داریم یه مقدار مشکل خورده. ولی اخبار خوبی که این روزا میشنویم اینه که انشاءالله با توافقی که انجام شده و قراردادی که با دانشگاه تهران بسته شده، انشاءالله اگر حالا خوشبین هم باشیم تا انتهای سال هسته جدید و هسته ملی روی کار خواهد اومد.
بسیار خب آقای میرزایی، وقتمون خیلی کمه، من یه پرسش دیگه دارم، خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بدین. یه دسته‌بندی بین کارشناسان وجود داره، بعضیاشون دلار رو تابع بورس، بعضیا بورس رو دنبال روی وضعیت دلار ارزیابی میکنن، و خب اینکه در اقتصاد بین حوزه‌های مختلف ارتباط وجود داره فکر میکنم شکی درش وجود نداشته باشه، همیشه این ارتباط دو سویه بوده، یعنی قیمت دلار بر شاخص بورس و قیمت تمام شده کالاها و شاخص بورس بر قیمت دلار همیشه اثرگذار بودن. اما در این فرصت خواهش میکنم بفهمین که تأثیر اهرمی دلار بر سود سهم چیه؟
ببینید، اولا بگم که من نظرم در واقع به نظر دوستان دسته دوم نزدیکتر هستش، اینکه در واقع بورس ما به طور عمومی و ما با ثابت گرفتن سایر مفروضات تابعی از قیمت دلار میتونه باشه، یعنی با افزایش قیمت دلار و همچنین قیمت نفت جهانی معمولا رشد بورس ما صعودی بوده. در خصوص سوالی که مطرح میفرمایید، ببینید شرکت هایی که ما صادراتی هستن یا محصولاتشون رو تو بورس کالا به نحوی ارائه میکنن که در واقع تابع قیمت های جهانی هستش، اینها عمدتا حالا به عنوان شرکت های دلاری میتونیم نام ببریم که فروششون به صورت دلاری هست. طبیعتا با تغییرات نرخ ارز سود اینها تغییر خواهد کرد.
درسته.
حالا ما یه مفهوم کشش رو هم داریم، من خیلی خلاصه میگم، حالا عزیزان شنونده سر فرصت مطالعه بیشتر بکنه. مفهوم کشش توی اینها به این شکل هستش که اگه در نظر بگیریم برای یک گروه یا یک شرکت خاص این عدد 2 هستش، ما به ازای رشد 1% دلار سوداوری این شرکت ها 2% رشد پیدا میکنه. این از این جهت، البته با فرض اینکه در واقع ما سایر مفروضات رو ثابت بگیریم، این از این جهت میتونه جذاب باشه که در واقع کسایی که دنبال خرید دلار هستن یا میخوان تو این زمینه سرمایه گذاری بکنن میتونن به سمت این شرکت ها هم بیان. البته باید مطالعاتشون رو کامل بکنن، تمامی مسائل رو در نظر بگیرن، از این جهت میتونه براشون مفید باشه.
بسیار خوب، پس حتی با افزایش قیمت ارز میتونن دوستان به بازار بورس سرمایه امیدوار باشن. ازتون خیلی ممنونم آقای میرزایی، تحلیلگر بازار سرمایه.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
13:40 است، ارتباط با ما برای شما میسر از طریق 30094، فراموشش نکنید. به ما بگین که سکه و طلا خریداری کردین در ماهای اخیر و چقدر سود کردین، چقدر ضرر، منتظرتون هستم. حالا میخوایم بریم سراغ بازار سکه و طلا. آقای محمد کشتیارای کارشناس ما در این زمینه و گزارشگر بازار تهران در این حوزه حالا همراهمون هستن. سلام عرض میکنم قربان به شما.
خیلی متشکرم آقای امیدی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
متشکرم آقای کشتیار، امروز بازار اوضاع چطوره؟
الان میگم خدمتتون، البته به نسبت دیروز ما افزایش قیمت رو داریم. قیمت اونس جهانی بعد از 2 روز تعطیلی بازارهای مالی امروز به 1808 دلار رسید، یعنی 9 دلار به نسبت دیروز افزایش قیمت داشتیم. حالا بحث ارز هم داشتید، این رو اضافه بکنم که قیمت ارز هم امروز باز افزایش پیدا کرده و این دو عامل باعث شده که ما امروز قیمت‌هایی رو داشته باشیم که تاکنون سابقه نداشته در بازار طلا و سکه و یک رکورد جدید قیمتی هست.
ای بابا.
قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 9,800,000 تومان هست. قیمت سکه طرح جدید 10,750,000 تومان. نیم سکه 5,300,000 تومان. ربع سکه 3,080,000 تومان. سکه های 1 گرمی هم 1,600,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شده.
بله.
قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 4,270,000 تومان و هر مثقال طلای 18 عیار 4,521,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم 985,700 تومان که همطور که های امیدی اشاره کردم این قیمت ها رقم های جدیدی هست که تاکنون سابقه نداشته و برای اولین بار هست که این رقم ها در بازار طلا و سکه داد و ستد میشه. حباب سکه هم امروز افزایش داشته. در حال حاضر هر قطعه سکه حباب 1,050,000 تومانی رو با خودش همراه داره.
بسیار خوب. آب شده هم فرمودی اینا کشتی
رو؟ بله، 4,270,000 تومان طلای آب شده هست که نسبت دیروز حدود 100,000 تومان هر مثقال طلا افزایش داشته.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب محمد کشتیارای، کارشناس حوزه طلا و سکه و گزارشگر بازار تهران در این حوزه. با شما خداحافظی
می‌کنم. متشکرم، خدا نگهدار.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
یک گزارش جالب داریم، آقای شهاب کریمیان آماده کردن. دیروزم این موضوع رو مطرح کردم. شنیده شده که برخی از مجرها اجاره خونه رو دلاری طلب میکنن از مستاجرها، ارز طلب میکنن بابت اجارهشون. در همین رابطه گزارشی رو آماده کردیم. امروز پشت بوم هاست. خب پس من بعد اصلاح کنم، امروز گزارشمون در خصوص پشت بام هاست. فکر میکردم ادامه گزارش روز گذشته است. بشنویم، به هر حال اینم موزلیه برای خودش.
توی این شرایط سخت اجاره نشینی یه پدیده جدید به اسم پشت بام نشینی در حال گسترش پیدا کردن در مناطق جنوبی و حاشیه تهرانه. تا جایی که آگهی های اجاره پشت بام در تهران کم کم داره وارد سایت ها و پیام رسان های داخلی میشه، توی بعضی از آگهی های مربوط به اجاره پشت بام آگهی هایی دیده میشه که به عنوان مثال شخص یک اتاقک 10 متری رو ماهانه 700,000 تومان اجاره میده. توی بعضی از آگهی ها حتی اتاقکی هم در کار نیست و تنها 10 متر فضای خالی رو روی پشت بام برای قرار دادن چادر اجاره میدن و اجاره نشین باید چادر رو هم خودش تهیه بکنه و از سرویس دستشویی و حمومی که توی حیاط قرار داره استفاده کنه. از روی سایت دیوار شماره تلفن یکی از آگهی‌های مربوط به اجاره اتاقک روی پشت بوم رو انتخاب کردیم تا بهش زنگ بزنیم و شرایطش رو از مالکش سوال کنیم.
سلام.
سلام
علیکم.
شما بخیر.
روز شما بخیر.
آگهی روی دیوار گذاشته بودید اجاره یه اتاقک روی پشت بوم.
بله.
توضیح می‌فرمایید به چه صورته؟
همون چیزایی که نوشتم، یه دو اتاق تو پشت بومه، کلن 4 متره. بله. همون دستشویی.
همون دستشوییش کجا قرار داره؟
بغل خودشه.
روی پشت بوم بغل خودش هستش.
مثلا توی اتاق مشترک نیست.
4 متر اتاق جدا، همون دستشویی جداست یا اون شامل همون 4 متر میشه؟
نه، کلن 6 متره. بله. 2 مترش همون دستشویی یا اون جای کابینت اون چیز ظرفشویی آشپزخونه است. 4 مترش هم فضایی که میتونی توش استراحت کنی.
بله. قیمتش هم چند فرمودین؟
600 تومن فکر کنم.
6 تومن پیش ماهی 600 تومن اجاره.
آره، یا 7 تومن 600 تومن یادم نیست. بابام میده چون اون گفته بود بزنم. آره یادم میده. آره.
کلن اونجا چند طبقه است که این رو پشت بوم قرار داره؟
3 طبقه. 3 طبقه است، بالاش پشت بوم.
محدودتون میشه کجای فکر کنم نظام آباد زده بودید؟
آره دیگه، نزدیکای تهران نو، به این نظام آباد و تهران نو.
نظام آباد و تهران نو هستش. فقط گذارم، متشکرم از لطف.
باشه، قربان شما.
تا پشت بام نشینی در تهران توی این روزهای رکود اقتصادی و شیوع کرونا یک واقعیته. واقعیت تلخ و ناراحت کننده شهر دودالودی که اجاره نشینی در اون برای خیلی از قشرهای ضعیف و متوسط یا امکان پذیر نیست یا به سختی امکان داره. اجاره پشت بام در تهران توی یه دهه گذشته مختص دکلهای مخابراتی و ایستگاه‌های همراه اول بوده، اما اجاره پشت بام برای سکونت هموطنامون بخشی از یه داستان غم‌انگیز و ناراحت کننده رو در مورد اجاره نشینی گرون در تهران روایت میکنه. خیلی از اجاره نشین‌هایی که در مناطق مرکزی یا شمالی شهر ساکن بودن با افزایش و بالا رفتن سرسام‌آور اجاره ها و عدم توان پرداخت به مناطق جنوبی یا شرقی و یا حتی حاشیه شهر تهران هجوم آوردن و باعث به وجود اومدن شرایط عجیب و تأسف‌باری در تهران شدن. اجاره نشینی در مناطق 22 گانه تهران چه به صورت رهن باشه و چه به صورت اجاره سنگین و کمرشکنه. حقوق 2 تا 3 میلیون تومانی کارگرا کفاف زندگی حداقل اونا رو هم نمیده، چه برسه به اجاره نشینی در تهران. پدیده هایی مثل اجاره پشت بام از واقعیت های ناگفته و تلخ شهر تهران خبر میده. واقعیت های تلخ که متاسفانه سال به سال با افزایش تورم و مشکلات اقتصادی جامعه مستاجرین رو بیشتر از قبل نگران و ناامید نسبت به آینده میکنه. اینجاست که نقش مسئولین و دولت در ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از گسترش مشکلات این چنینی برای مستاجرین پررنگ تر میشه.
بله، واقعیت تلخی که البته در ابتدا که ما خبرش رو شنیدیم باور نکردنی بود، اما خب اونقدر در موردش عکس و آن مستندات دیگر منتشر شد که حالا برای همه قابل باوره و البته تلخ. قیمت یورو امروز خرید صرافی ملی 24850، فروش 25050 تومان. دلار در صرافی ملی خرید 22550 و فروش 22750 تومان که قربونش برم نسبت به روز گذشته. یورو 300 تومان افزایش داشته و دلار هم 200 تومان. جالبه که روز گذشته آقای همتی در مجلس قول دادن که به زودی شاید کاهش باشیم در این بازار ارز، که امیدواریم هرچه سریعتر واقعا شدنی بشه. اما حالا مهمان داریم در بازار تهران، جناب آقای بختیاری همراه ما هستن. پروژه هایی در حوزه آبرسانی در استان تهران افتتاح شده. آقای محمد رضا بختیاری مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هستن. آبرسانی از سد ماملو و تصفیه خانه هفتم آب تهران به شهر پیشوا خبر خوبیه که به گوش ما رسیده و ایشون در این رابطه توضیح خواهند داد. آقای بختیاری سلام عرض می کنم بهتون، خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سلام از خیر.
متشکرم که همراه ما هستید. بفرمایید چه اتفاق خوبی افتاده در حوزه انتقال آب در استان تهران؟
امروز حدود 686 میلیارد تومان پروژه در 3 پروژه آبرسانی به پیشوا و تصفیه مدد 78 تصفیه خونه جنوب تهران و همچنین مخزن 20 متر مکعبی محمود آباد قرچک افتتاحیه داشتیم و همچنین عملیات اجرایی. خب سال گذشته چه هایی رئیس جمهور تشریف آوردن برای تصفیه خونه جنوب هفتم راه اندازی کردن. آبرسانی به 3 تا شهرستان پاکدشت، ورامین و قرچک انجام شد.
بله.
شهرستان پیشوا به دلیل اینکه خط آبرسانیش کامل نبود، آبرسانی به این شهرستان انجام نشد. قولی که وزارت نیرو خدمت ایشون داد که ظرف چند ماه آینده آبرسانی به پیشوا هم تمام کنن، خوشبختانه سر موقع این کار انجام شد و 8.5 کیلومتر خط انتقال اصلی از سد ماملو به پیشوا با اعتبار بالا و 30 میلیارد تومان امروز انجام شد و مردم پیشوا هم از این بعد دیگه انشاءالله از آب سد ماملو بهره مند میشن. پروژه بعدی هم مخزن 20000 متر مکعبی محمود آباد بود که نقش بسیار مهمی در تعدیل فشار و همچنین تامین آب پایدار داره. اونطور پروژه بزرگی که امروز کلنگزنیش انجام شد دستهای دکتر اردخانیان وزیر نیرو در 11 هفته پویش الف به ایران، شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران فاز 78 بالغ بر 640 میلیارد تومان که به حمد الله امروز عملیات اجرایی پروژه شروع شد و انشاءالله در 54 ماه این پروژه به بهره برداری میرسه. خب در حیث اهمیت این پروژه، خب اتمام این پروژه انشاءالله تصفیه‌خانه جنوب تهران که بزرگترین تصفیه‌خانه خاورمیانه و در واقع یک مگا پروژه هست انشاءالله تکمیل میشه و حدود 40% از فاضلاب شهر تهران در این تصفیه‌خانه انشاءالله تصفیه و وارد مدار بهره برداری جهت تعادل بخشی سوخته آب زیرزمینی و تامین آب کشاورزی منطقه میشه.
بسیار عالی، امیدواریم که این دست پروژه ها در کشورمون ادامه دار باشه و مشکلات مردم حل کنه. این الان به پایان رسید دیگه، پروژه یا فاز دیگه هم داره؟
نه ببینید، در شهرستان پیشوا، حالا من اینم خدمتتون میگم بد نیست، دشت ورامین در واقع دشت بحرانی شهر استان تهرانه. از 150 میلیون متر مکعب آب در واقع بیلان منفی آب تهران، 80 میلیون متر مکعبش مربوط به دشت ورامینه. اهمیت پروژه پیشوا به این دلیل بود که هم با احداث این پروژه و بهره برداری از این پروژه، هم در واقع کیفیت آب شهرستان ورامین که شهرستان 150-160 نفریه ارتقا پیدا میکنه و ایسی آب از حدود 2800 ارتقا پیدا میکنه و تقریبا تمام آب شیرین کنه منطقه جمع میشه. نکته بعدی هم که حاد اهمیت اینه که با وارد شدن آب سطحی به مدار شور به این شهرستان، بیش از حدود 60 حلقه چاه عمیق در واقع بسته میشه و به نفع سفره‌های آب زیرزمینی آب ذخیره میشه. بنابراین در جهت کیفیت و همچنین تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی این پروژه بسیار پروژه با اهمیت.
بسیار عالی، آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتون. خیلی متشکرم آقای بختیاری.
خواهش میکنم، بزرگواری، زنده باشی شما.
سپاسگزارم. اما در بازار امروز چه خبر؟ شاخص بورس آماده ورود به کانال 2 میلیون، واحد صعود یک پارچه بورس‌های جهانی قابل رویت بوده. ثبت نام طرح جدید پیشفروش سایپا آغاز شده در بازار خودرو و نرخ بیکاری بهار 9.8% شده، کاهش 3.7% نرخ مشارکت اقتصادی، پرداخت 970 میلیارد تومان کمک بلاعوض به کشاورزان، خبر خوبیه در حوزه کشاورزی، و ظرفیت 1 میلیارد دلاری صادرات در صنعت لوله و پروفیل. روز گذشته رهبر معظم انقلاب دیداری به صورت تصویری داشتند با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. نکات بسیار مهمی در این دیدار در حوزه اقتصاد مطرح شد و حالا در همین رابطه گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای دکتر محمد خوشچهره، اقتصاددان، نماینده سابق مجلس که خودشون هم البته در حوزه اجرایی در کشورمون سوابق فراوانی دارن. آقای خوشچهره به شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی شنوندگان عزیز این برنامه‌تون و همکارانتون عرض سلام دارم.
متشکرم که همراه ما هستید. آقای خوشچهره، حتما دنبال کردید آنچه که مقام معظم رهبری روز گذشته مطرح کردند در دیدار با نمایندگان مجلس در حوزه اقتصاد، انتظاراتی که ایشون دارن از نمایندگان و البته مردم دارن، نگرانی هایی رو مطرح کردن و البته در بخشی هم خب ظرفیت ها رو برشمردن که میتونه راهکار بسیار مفیدی باشه برای نمایندگان مجلس و در واقع نقشه راهی باشه براشون. فکر میکنیم مجلس چطور میتونه انتظارات ایشون رو برآورده کنه؟ مجلس 11 حالا در حوزه تورم، در مورد کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطقی که بعضا باش مواجه هستیم و مشکلات بنگاه های تولیدی و البته مشکلات ناشی از تحریم ها که نگرانی ایجاد کرده.
سوال شما خیلی سوال خوب و بازیه، منتها هم من محدودیت وقت دارم هم ظرفیت برنامه‌تون کمه. یعنی شما در حقیقت دارید اقتصاد ایران رو از منظر فرمایش که مقام معظم رهبری کردن یا خود مردم دارن به خوبی لمسش میکنن، به معنی اقتصاد بیمار صحیح؟
بله.
و اون حوضایی که الان شما میفرمایید، یعنی با این بیمار چیکار باید کرد، کی بالا سرشه، چجوری باید هدایت کرد؟ حوضایش مختلفه، ولی من خیلی مختصر میگم.
فکر میکنم آقای خوشنر اگه به همون گرانی های بیمنطق حداقل بپردازیم، خیلی از مواردی که بنده عرض کردم رو پوشش میده با توجه به کم بوده بنده.
نه، گرانی ها مثل من اقتصاد ایران به مسابقه به مانند یک بیمار شما الان میبینید که مثلا تنگی نفس داره،
بله،
میبینم آبریزش داره و عوارض مختلف، تومورهای تو بدن زده، اون میشه تورم، مثلا بیحالیش هست که میشه بیرمقی تولید، نمیدونم مسائل مختلف. اولین حرف که من فهمشت ایشون دیدم و برجسته است، خود من به معنی معلم هم 20-25 ساله تو همین حوزه دارم، تو درس های خودم مواقع مختلف عرض میکنم،
بله،
اینی که اقتصاد ایران اصطلاحا هم پتانسیالی یا فارسی رو پاس بداریم بالقوه و ماهیتاً اقتصاد قویه، یعنی بنیش قویه. شما اصلا بیمار زیاد دیدید که از پزشکان نگرانشن، میبینن بیرمقه، به مالجات و داروهای تزریقیشون هم زیاد امید ندارن. اقتصاد ایران حالا خوشبختانه یه جا هم جدن متاسفانه با بیان نزاح دارن، اقتصادیه که گیر تیمای پزشکی افتاده تحت عنوان دولت‌های مختلف بعد از جنگ، با نگاه‌های پزشکی مختلف روش‌ها و راه‌حل‌هایی رو برای این بیمار تدریس کرد.
بله.
از بعد از جنگ مخصوصا و دور جنگ به مقدار قابل تحلیل و قابل قبولی چون شرایط ویژه بود. هر کی راه‌حل رو در یه چیزی دید، مثل تابلوهای سیاسی رو شما دقت کنید بیشتر می‌بینید، مثلا سازندگی، اصلاحات، عدالت و مهربانی یا این اواخر تدبیر و امید و غیر.
بله.
ضمن ارج نهادن به نیاتشون، من اصلا تو حوزه سیاسی نمیخوام وارد شم، به عنوان معلم دارم تحلیل، ولی این بیمار که اقتصاد وابسته به نفت و ضعیفی بود از قبل از انقلاب که باز تحلیلش الان تو برنامه شما جاش نیست، اینا به اس رسیده و ادعا شده که اقتصاد میتونه خوب بشه و به اصطلاح به رونق و شکوفایی و غیره برسه.
چه اتفاق روی نداده؟
از این نظر که قانون اساسی گفته، بزرگان گفتن، من قبول دارم، یعنی این هدف میتونه برای این بیمار باشه، اما نسخه هایی که داده شده و این نسخه ها رو حالا اونایی که تجربه دارن چهار دوره رو دیدن میبینن که این نسخه ها اصطلاح پزشکی ریکاوری و بهبود عمومی ایجاد نکرده. یه موقعی حتی دستاورد داشته قطعا ما نمیتونیم نفی کنیم قبل از انقلاب و الان و بس و گسترش شبکه‌های گاز، آب، راه، جاده، سد، اینا همه قابل تجدید، اما حق اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی و ایران داشته من معتقدم ادا نشده. به بیان دیگه ما مستحق این فقر و فشار اقتصادی و این بیکاری که الان هستیم نیستیم، برای اینکه بنیه قوی داریم. از چی میتونه دلیل باشه؟ خوشبختانه تو صحبت شما اون آخرش بود که هم مسئله بیرونی رو گفتید،
مثل
شیطنت دنیای سوت و چیزهای دیگه، و هم به اصطلاح قفلت. حالا من لغتهای خاص خودم رو دارم، جسارت نمی کنم، ولی باید بگم که قفلت، جهالت، بعضی موقع ها به اصطلاح سوء تدبیر، بدی تصمیم،
بله،
و غیره، طوری شده که این بیمار به اصطلاح رو به تحلیل رفته، مخصوصا این اواخر. بنابراین من ضمن این که رد نمی کنم شیطنت دنیای سلطه رو، مخصوصا ترامپ و بولتون و پومپئو اینا همه از نوع شیاطین، با صراحت اشاره کردن که ما اصلا گزینه‌های نظامیتون دیدن کار کرد نداره، گفتن که ما تو اقتصاد کار کردیم، پارسال هم گفتن که ما باعث شدیم که ارزش پول ملی ایران بیاد پایین، چه بشه را چه بشه. بنابراین ضمن این که من اینو رد نمی کنم، یعنی شیطنت اونا در جای خودش، اما یه بحثی ما تو درس و بچه های دوره دکترا و غیره میدونن از ما اینه که تحریم یه نوع تهدیده، ولی تهدید به صرف تهدید واجد قضاوت و ارزشیابی نیست، اینه که چه مدیریتی جلوش باشه.
بله.
تو خانواده فقر، بیماری، چیز مشکلاتی که مبتلا میشه، اگر خانم خانه، پدر خانه از تدبیرهای آلمانه برخوردار بشن، اینا رو کاهش میدن فشارش.
بله.
و شدتش رو به سمت برون رفت میدن. من میخوام بگم که شیطنت دنیای سلطه رو قبول دارم، ولی اینقدر تونسته اثر بذاره رو ارز و رو کاهش ارز پول ملی و مسائل دیگه، ضعف خود ماست که ما یه مدیریت توانایی رو در مقابل اینا نذاشتیم یا قائل نبودیم اصلا.
بعد آقای دکتر خوشدری، با توجه به که وقت ما هم کم هست و البته مواردی که شما بهش اشاره کردین مورد قبول بسیاری از کارشناسانه، بپردازیم به مجلس. روز گذشته مقام معظم رهبری از مجلس 11 هم